کامل بشنوم و مثل همه شنونده های عزیز در برنامه بعدی که به طنز معاصر خواهیم پرداخت حتما شعرخوانی شما رو داشته باشیم و گوش بدیم و لذت ببریم مثل همیشه. ارادتمندم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
حال دلتون همیشه بهاری، روز و روزگارتون خوش و پر از نیشخندهای روح افزا. خدا حافظ.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. ارتباطمون برقرار هست با سازمان هواشناسی سرکار خانم رفیعی. خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر. حضورتون عرض کنم که امروز ادامه بارش ها رو در شمال شرق کشور، همطور شرق و نیمه شرقی سواحل دریای خزر داریم و همطور ارتفاع دربرز شرقی که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. البته امروز دامنه زاگرس مرکزی هم بارش های پراکنده رو دارن. شدت بارش ها رو امروز در شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی و شرق مازندران خواهیم داشت و فردا هم در شمال غرب کشور، همطور غرب و دامنه زاگرس در جنوب غرب کشور، بخشهایی از استانهای اصفهان، فارس و دامنهای جنوبی البرز، در استانهای مثل البرز، قزوین، تهران و سمنان هم بارش باران رو داریم که گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود و شدت بارش ها هم فردا انتظار داریم در استانهای آذربایجانهای غربی و شرقی، که البته آذربایجان شرقی به ویژه بخشهای جنوبی اون و غرب کردستان، همطور شمال قزوین داشته باشیم. در غرب سواحل دریای خزر هم فردا بارش‌های پراکنده رخ میده. روز پنجشنبه در نوار شمالی کشور و همطور دامنه‌های زاگرس در جنوب غرب کشور، استان اصفهان، فارس، بوشهر، یزد و کرمان هم بارش پراکنده رخ میده و روز جمعه نیمه شمالی کشور در شمال شرق، شرق و شمال غرب کشور ادامه بارش ها رو داریم، ضمن اینکه در دامنه های جنوبی البرز، در استان قزوین، البرز و تهران هم بارش پراکنده رخ میده. روز شنبه گستره بارش ها علاوه بر این مناطق گفته شد سواحل شمالی کشور رو هم در بر میگیره و روز یک شنبه نوار شمالی کشور درگیر بارش خواهند بود. اما پدیده دیگه که باعث اشاره بشه، امروز وزش باد شدید به نسبت شدید البته رو در مناطقی از استانهای سمنان، همطور تهران، البرز، قم، قزوین مرکزی و استانهای اصفهان و یزد پیش بینی کردیم. بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس، همطور تنگی هرمز هم امروز مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز حداکثر دما به 17 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما نیز امروز صبح به 7 درجه بالای صفر رسید.
بله. خیلی متشکرم سرکار خانم رفیعی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم.
فرزند ایران هستم و میراث‌دار آرشم، نام تو باشد در میان چون شعله های آتشم. زخمی صد جنگم ولی دنیا به من زانو زده، همسایه مولایی که آهو بهشتش رو زده. ای پادشاه این جهان، ای سرزمین دیدنی، من از دیار عشق و تو تعبیر عاشق بودنی. زیبا وطنم، بی تو تنم جان ندارد، با هر غم و هر گریه تو ابر ببارد. ای مونس تنهایی، ای خاک تماشایی، از اسم تو معنی شد آرامش رویایی. زیبا وطنم، بی تو تنم جان ندارد، با هر غم و هر گریه تو آب ببارد، ای مونس تنهایی ای خاک تماشایی، از اسم تو معنی شد آرامش رویایی. سپر کردیم ما از بحر تا ایران من. زیبا وطنم بی تو تنم جان ندارد، با هر غم و هر گریه تو ابر ببارد، ای مونس تنهایی ای خاک تماشایی، از اسم تو معنی شد آرامش رویایی. زیبا وطنم بی تو تنم جان ندارد، با هر غم و هر گریه تو آب ببارد، ای مونس تنهایی ای خاک تماشایی، از اسم تو معنی شد آرامش رویایی.
هر ایرانی یک شهروند مسئول هست. همراهان عزیز رادیو گفتگو، به اطلاع شما میرسونم با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 30129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 30129 عنوان بکنید. این سامانه آمادگی رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور هست. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام. خب عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه بر بالهای سیمرغ که به شعر ادبیات نوروزی و بهاری در ادبیات ایران میپردازه توجه بفرمایید.
گاهی باید سکوت، باید هیچ نگو. گاهی قلب ها سخن فریادی از دل و نگاهی به سوی آسمان، سوار بر زورق اندیشه، بر بالهای سیمرغ.
گاهی که معین نیست، مثل یک پیچک خودمانی از پنجره می آیی و جای شعرهای من می نشینی و من هیچ کلمه ندارم. چشمهایم از بصیرتی آکنده می شود که منتهای تکامل یک چشم است. همخانه‌ام می گوید صفات ثبوتیه کدامند؟ من می گویم باز چه بوی خوشی اینجا را فرا گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو بر بالهای سیمرغ. ویژه برنامه شعر و ادبیات نوروزی و بهاری در ادبیات ایران بر بالهای سیمرغ تقدیم به همه شما عزیزان. عبدالحمید ضیایی هستم. در این برنامه مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای علی اصغر حمیدفر، منتقد، محقق و پژوهشگر، و سرکار خانم دلبر ظاهری، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و شاعر. جناب آقای علی اصغر حمیدفر، سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان ارجمند. یک سلام علیکی بفرمایید با شنوندگان ما تا برنامه رو شروع کنیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و به خصوص شنوندگان گرامی این برنامه محترم.
سپاسگزارم و خوش آمدید به برنامه. و سرکار خانم دلبر ظاهری، شاعر محترم، سلام علیکی بفرمایید تا برنامه رو شروع.
درود بر همه شنوندگان عزیز بر بال سیمرغ.
سپاسگزارم از شما، خوش آمدید، خیلی خوش آمدید به برنامه. خب جناب آقای دکتر حمیدفر، با حضرت عالی شروع میکنیم درباره تجلی نوروز و بهار در شعر فارسی، و البته میخواییم با شاعری شروع کنیم که خودش هم به لحاظ لفظی دارای ایهام هست با بهار و معنی بهار رو تداعی میکنه، یکی از شاعران بزرگ روزگار ما، ملک الشعرای بهار. بفرمایید که نوروز و بهار یا بهاری سرایی در شعر ملک الشعرای بهار چه تجلی داشته؟
بله، واقعا اگر بخوایم یک شاعری رو در پهنه ادبیات معاصر خودمون نام ببریم که ذو ابعاد و در تمام حوزه‌ها حضور فعال داشته، بیشک شاید نفر اول ملک الشعرای بزرگ باشه.
ادبیات کلاسیک معاصر.
بله، ادبیات سنتی گونه امروزین. بله. بله، ملک الشعرا شعرهای متفاوت و متعددی درباره بهار سرودن که برخی از اونها تقلید گونه است، همونطور که پیشتر هم عرض کردم، از شعرهای منوچهری، فرخی و دیگران. از جمله مثلا چند بیت از یک شعر بهاریه بهار رو خدمتون بخونم. می‌فرماید که بگریست ابر تیره به دشت اندر، و از کوه خواست خنده کبک نر، خورشید زرد چون کله دارا، ابر سیه چرایت اسکندر، بر فرق یاسمین کله خاقان، بر دوش نارون سلب قیصر. همینطوری توصیف‌ها، توصیف‌های منوچهری گونه ای هستند.
آقای دکتر تفاوتی که... هم هست بین کلام بهار که بتونیم مثلا بگیم به این تفاوت ها متمایز میشه از شعر منوچهری و فرخی یا نه؟
به راستی اون جاهایی که نخواسته تفاوتی باشه تفاوتی نیست.
درسته. بعد این به نظر شما حسن هست یا عیب هست که شاعری در مثلا قرن 19 یا 20 همچنان کلامش به شکلی باشه که متمایز نشه از شاعر قرن
19؟ من درست کردم اون جاهایی که نخواسته. درست. اما بله، جنبه های کهنگرایی و نوگرایی رو به خوبی با هم درآمیخته بهار، این یک سو، و واژه های نوین بسیار در شعرش داره. اون جاهایی که نخواسته،
یعنی تعمدن این کار
بله،
انجام
نخواسته که ما دریابیم این شعر از منوچهری نیست، واقعا منوچهری گونه گفته، یا گاهی مثل مسعود سعد، گاهی همچون فرخی. اما گاهی هم یک شعرهایی داره، مثلا مثل یک بهاریه بسیار زیبایی که دو بیتش رو من تقدیمتون میکنم، که شعر از دل برآمده خود اوست. سال قبلش در بهار به شمال کشور عزیزمون سفر کرده، سال بعد یاد میکنه از اون سفرش.
یعنی از سر تفنن نیست، در واقع حرف دل بهار،
دلتنگ بهار
بله.
شمال بود.
بله.
میفرماید که هنگام فرودین که رساند زما درود، بر مرغزار دیلم و
طرف
سپید رود، دریا سپید و کوه سپید و هوا سپید، دریا کبود و کوه کبود و هوا کبود. و این تجلی نوروز در ادبیات معاصر، شاید ملک الشعرا رو انتخاب کردن برای این حوزه انتخاب چندان به جایی نباشه، اما یک خلاصه و چکیده و نخبه و نقاوه ای از کل ادبیات فارسی رو میتونیم در آثار ملک الشعرا ببینیم، از کهن‌ترین زبان و شیوه تا نوین‌ترین ها به نحوی در سخن او پیدا میشه. از این جهت بنده
در این حال اون یأس و اندوهی هم که در شعر معاصر هست دیده نمیشه در شعر.
بله، البته در شعر معاصر مستحضر هستید. این یأس و اندوه همه جا نیست. در نزد شعرهای آیینی به خصوص این یأس و اندوه نیست. یعنی نوروز رو غالبا با انتظار گره زدن و خواستن که در اشعارشون آرزویی کردن که این عید به عید دیگری وصل بشه. اما بین شاعرانی که شاعران آیینی نیستن، بله، این یأس به شدت.
البته آقای دکتر، من در واقع تلقیم از یأس، یأس به معنای یأس نیهیلیستی یا پوچگرایانه نیست، یک انفعال درونی که بهتر حزن اسمش رو بذاریم.
بله، از این
و این خب فراوان هست، هم در شعر هوشنگ ابتهاج هست، هم در شعر مهدی اخوان سالس هست. چه بی نشاط بهاری که بی رخ
تو رسید.
بله، تو رسید. نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به. یا بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد. خیلی ممنونم آقای دکتر به خاطر همراهی شما در این بحث. خب سرکار خانم ظاهری، شنوندگان ما منتظر هستند که شعر خوب شما رو بشنوند.
اسبی که می چمد چموش، رویای چند سالگیم را ترک زین خود دارد، که این چنین دنیا برایم گذار غریبی است. حالا زانو زدم کنار رودی که یادهای بیشماری در حبابهای خاطرش محو می شود، یا محول الحول والاحوال. حلول برزخی من را باش که اکنون یک دستم نخل و دست دیگرم بلوطی شده است. در ابتدای فروردینی که تمام روزهایش اسبی با یالهای افروخته در باد به تگ تقویم شمسیم را ورق می زند و سواری که دیگر من نیستم، با دستانی نامتقارن و چشمان براه نشسته بی فروغم که شبیه خاک های تشنه زادگاهم شدم. به رود نیاکانم سوگند که دنیا گذار غریبی بود، با اسب شوخی که به ترک خود مرا به سالهای بی بازگشت می کشاند. درختان تمایل شگرفی به پرواز دارند و گلسنگ ها چنان می نمایند که لباس دختران ایلیاتی را. قاب پنجره اتاقم شکوفه داده است و پرنده ها پشت آن آواز می خوانند. من در آینه بهار 40 سالگیم را مرور می کنم. باران یک ریز خاطراتم را هاشور می زند. کودکی شادمانه پیک بهاریش را آورده بود. خانم بوی ارغوان می داد و من گرم سرودن غزلهایم بودم. پلک هایم تون تون می پرید همراه لالایی من و آرام آرام دست های کوچکش تجزیه شدند. من از رویاهایم بر می خیزم. گویی صدای مادرم است که هر عصر مرا به نام می خواند و کسی جز او مرا تسلی نمی داد. حالا همه جغرافیای مغرب اسفند را می گشایم و لابلای عروسک های اتاقش همراه تیک و تاک ساعت بهار را انتظار می کشم تا بغض هایم را به تقویم سال جدید تحویل دهم و شاید دوباره شکفتن گل های اطلسی روی نرده ها طرحی از خنده بر لبانم بنشاند.
یکی از رسم‌ها و مناسکی که مربوط به نوروز بوده و احیاناً در بعضی جاها تا هنوز هم وجود داره رسمی به نام میر نوروزی. در ایران باستان رسم بود که در ایام نوروز محض تفریح و مضحکه یک فرد عامی، یک فرد عادی رو از بین مردم به عنوان پادشاه انتخاب میکردن، یا امیر یا حاکم موقت در واقع، و به این فرد میگفتن میر نوروزی. فرمان روایان و حکام محلی برای یک روز یا چند روز میومدن زمام امور شهر رو به این میر نوروزی میسپردن و در مدت امارت موقتی میر نوروزی این فرد تام الاختیار بود، یعنی هر کاری که دوست داشت و دلش میخواست میتونست انجام بده و بعد از ایام نوروز هم این قضیه به پایان میرسید. نکته جالبی که وجود داشت این بود که در طول مدتی که میر نوروزی امیر موقت بود، حق هر نوع خندیدن و تبسم ازش مسلوب بود و اگر کسی میدید که حتی برای یک بار میر نوروزی تبسم کرده یا خندیده، اونو عزل میکردن و خل میکردن. تمام امکانات رو هم در اختیارش میتونن، از شمشیر و گرز و در واقع حاجبان و خادمان و دربانان و تمام امکاناتی که نیاز داشت، و میگفتن که خلاصه برای اینکه اسباب شادی و نشاط و سرگرمی مخاطبان فراهم بشه این چند روزی میره نوروزی بشه. بعد هم که تمام میشد نوروز، تمام احکامی که میره نوروزی صادر کرده بود برمیگشت به حالت اول و دیگه دیگه هیچ اعتباری نداشت. این همین قضیه رو در رمانی که به عنوان تلیعه رمان مدرن شمرده شده، یعنی دون کیشوت اثر میگوئل دو سروانتس، میتونیم ببینیم که دقیقا همین اتفاق در این داستان میفته. خب این رسوم نوروزی رو بد نیست بدونیم و با اعتنای جدی و مطالعه در اونها به هویت ملی خودمون بیش از پیش پی ببریم. آقای دکتر حمیدفر، خدمت شما هستیم با ادامه همون بحث بهاری سرایی در ادب پارسی که رسیدیم به مهدی اخوان سالس.
همچنان که دیدیم، ملک الشعرا در بهاری سرایی رویکرد کهنگی رو به شدت حفظ کردن، یعنی به هیچ وجه وارد زبان مدرن در بهاری سرایی یا نشدن یا به ندرت وارد این عرصه شدن. مهدی اخوان سالس با یک رویکرد تنازانه و هنگامی که بیش از 20 سال سن نداشتن، میان از لزوم نو شدن شعر فارسی حرف میزنن و اتفاقا این شعر محتواش اینه که یک پادشاهی که از دنیا رفته جای خودش رو به پادشاه دیگری داده و اون پادشاه هم سپس به پادشاه دیگری، همینطور ولیعهدها در پی یک دیگر هستن. این پادشاه نخستین فروردینه و پادشاهی که جای اون مینشینه اردیبهشته. اخوان به مضحکه گرفته این مدیح سرایی ها و ادبیات کهن سلستانی و مدیح گویی را.
بله، در ادبیات معاصر آقای دکتر دیگه چه نمونه هایی رو مثلا در شعر ابتهاج
بله
یا دیگرانی که خودتون فکر میکنید که در واقع درخشان هستن، نمونه های درخشانی هستن؟
من فکر میکنم شاید درخشان ترین بهاری همین غزل استاد هوشنگ ابتهاج سایه بزرگ باشه که مستحضر هستید که نلب گشایدم از گل ندل کشد به نبید، چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید.
سپاسگزارم، شعر زیبایی.
بله که شنوندگان خودشون دنبال کنن و بخونن.
بسیار محدود است و ما آرزو داشتیم بیش از این از حضور شما با همین طور سرکار خانم ظاهری شاعر محترم استفاده کنیم. متاسفانه فرصت ما محدود هست. منتظر پیام ها، نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا یادی دوباره و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، امروز روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران هست. هدف از تشکیل حکومت اسلامی رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی نیست، بلکه هدف تحقق اصول روشن دین، اصلاح امور کشور، امنیت محرومان و ستم دیدگان و اجرای قوانین تعطیل شده شریعت است. 12 فروردین اساره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن آرمانها، اسلام خواهیها، حق پرستیها و باطل ستیزی هاست. دوازدهم فروردین یکی از ایام الله است، روزی مبارک و مقدس که به وسعت ایران اسلامی و با فریادی رعداسا و پرتنین مردم ایران جمهوری اسلامی رو انتخاب کردند و به او آری گفتند. تبریک میکیم این روز رو به همه شما هموطنان گرامی. دعوت میکنم با برنامه حذف و اضافه همراه باشید.